بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه گذشته ما بحث قرآن رو خدمتتون آغاز کردیم. البته این بحث دو یا سه نوبت در مقدمه تفسیر به نوعی بهش اشاره شده بود. انشالله این بحث رو پی میگیریم. من یه جمله ای رو از جلسه قبل یادآوری میکنم، بعد همون رو مبنای پیگیری بحث قرار میدیم و اون این بود که ما برای بهره‌مندی از قرآن، البته جمله این بود برای بهره‌مندی از هر چیزی، ولی برای بهره‌مندی از قرآن لازمش اینه که بدون قرآن چیه دیگه، و برای فهم چیستی قرآن قرار نیست با قیاس آغاز بکنیم. ما که لزوماً کسی نیستیم و ابزاری رو نداریم که قرآن رو ادعا کنیم که میشناسیم. این بحث یه جمله از جلسه پیش، اون بحث رو در واقع من یادآوری نمی کنم، همین مقدار کفایت میکنه برای ورود به بحث اون انشاءالله. خب من در دنیا به دنبال چه چیزی میگردم و در دنیا جوونیم رو، عمرم و استعدادها، اموال، هر چی دارم صرف چی میکنم؟ این از مسیر دیگر داریم حرکت میکنیم برای انشاءالله شناخت قرآن. معمولا ما سرمایه های عمر و زندگیمون رو معمولا صرف سه تا چیز میکنیم به صورت کلی، یا صرف یه چیزی میکنیم که نسبت به اون احساس نیاز میکنیم، یعنی در واقع احساس نیاز در ما موجب این می شود که ما به یک فعالیتی دست بزنیم برای اینکه به اون موضوعی که احساس نیاز می کنیم دست پیدا کنیم. جهت دوم اینه که ما از یه چیزی بهره می بریم. شکل خیلی نازلش اینه که مثلا وقتی از اون استفاده میکنیم، مثلا آدم احساس میکنه مثلا آسوده تره، مثلا اگه خوراکیه احساس میکنه مزه بهتری داره. ما اسم همین مدل ها رو میذاریم بهره بردن. پس یا احساس نیاز ما رو میکشونه یا احساس بهره مندی. سومین مطلب که موجب میشه ما در یک موضوعی سرمایه گذاری کنیم، وقتمون رو و عمرمون رو بگذاریم، اینه که یه چیزی برای ما قیمتی باشه. ببینید یه نفر زندگیشو داره میکنه، میبینه یه چیزی تو بازار آمده، این قیمتش خواهد بالا پایین بشه، یا یه چیز قیمتی آمده، یه کسی به جهتی داره اینو با قیمت نازل میفروشه، یا یه چیزی که نایابه یا کمیابه الان تو بازار آمده، خود این آدمو میکشونه به سوی این که تهیه بکنه، الان نیاز نداره ها. یا مثال مثلا دیگه خیلی شایعش، مثلا طلا. اگه ما طلا رو نمیشناختیم، توی مثلا شما سطل آشغال یه سری تراشه آهن و براده و قطعات فولاد و مس و اینا میدیدین، باشم طلا براتون فرق میکرد؟ نه. الان اینکه قیمتیه تو جامعه ما به عنوان مثلا یه چیزی که خیلی قیمت داره، حالا شما میگین قبلا سکه با اون میزدن، هرچی برسات قیمت داره دیگه. این سه تا جهت رو داشته باشیم. بعضی از جهت‌های فرعی رو ما ذیل اینا میتونیم قرار بدیم. ما بحث ما الان این نیست این قسمت رو بازش کنیم، نه اینو داریم میگیم برای اینکه برسیم به بحث قرآن انشاءالله. پس من یه قسمت اینه که احساس نیاز میکنم، یه قسمت اینه که بهره‌مند میشم، یه قسمت اینه که اون موضوع اصلا قیمتیه توی جامعه ما. خب حالا سوال رو اینجوری میپرسیم، من به چه چیزی احساس میکنم که نیازمندم؟ از کجا معلوم احساس نیاز من درست باشه؟ به تعبیر دیگه یکی از کارهایی که تو دنیا انجام میدن برای اینکه افراد کالای خودشون رو بفروشن، ما رو تحت تبلیغی قرار میدن که احساس نیاز بکنیم نسبت به یه چیزی، احساس نیاز بکنیم به بیمه، به حمایت. یه کاری میکنن احساس نیاز بکنی، داستان تعریف میکنن، کلیپ درست میکنن، شما میگی اه لازمه منم اینو داشته باشم. ما از چه چیزایی لذت میبریم، بهره میبریم؟ آیا همه چیزایی که ازش بهره میبریم واقعا خود ما در اون طبیعت اصلیمون واقعا اینطور بود که ما به این وقتی از این استفاده میکنیم بهره میبردیم؟ یا مثلا تبلیغات و جوی که ایجاد شده موجب شده که من مثلا توی موقعیت هستم یا چنین چیزی رو دارم، احساس میکنم که دارم بهره میبرم، دارم فایده میبرم؟ و نکته سوم، چه چیزی قیمتیه تو دنیا؟ چرا قیمتیه؟ حالا شما طلا رو میگین خب یه چیزی مثلا کمیابه، درخشنده است، یه چیزی براش میگین. حالا من کاری ندارم، ما اینا رو که قبلا نمیدونستیم. الان یه مارکی قیمت داره، چرا نمیدونیم؟ چرا این قیمت؟ من چه میدونم چرا این قیمت؟ یکی از دوستان ما مثلا بیش از 10 سال پیشتر صحبت خرید مثلا کامپیوتر بود، از این لپتاپ ها اونا، من باش مشورت میکنم که کدوم بهتره، تو این کار بود و بعد هم این داخل بود هم خارج. ببین این 5 تا مارکی که گفتی همش مال یه کارخونه است، داخلش یه جه تولید میکنه، پوسته روش متفاوته. خب من که نمیدونستم اینو که، ولی خب قیمتاش هم متفاوته، تو بازارم بالاخره بالا پایین میشه دیگه. خدا وکیلی هر چیزی که قیمتیه، یه دونه مجسمه مثلا شما میبینید یارو تو ویترین گذاشته، شما اولا که نگاه میکنی یه لحظه حالت به هم میخوره، یه چی کج و کوله بیریخت، بعد میری جلوی یارو میگه آقا این مثلا هنر چی چیه، یه اسم خارجی میگه، خب خود این کلی قیمت میبره بالا، اصلا تلفظ نمیتونی بکنی. بعد میگه این از اینجا اومده، از این 5 تا بیشتر نساختن، نمیدونم، هی شروع میکنه میگه دیگه چیزی که اصلا برای تو قیمت نداشت، حالا تو چشم تو مثلا قیمتش شد این تومن. غیر از این که نیست، یعنی چیزایی که واقعا ما براش قیمت قائلیم که لزوما با حقیقت که مطابق نیست. توی این دنیایی که ما زندگی میکنیم، توی این آموزش هایی که دیده ایم، چه به صورت غیر ساختگی و تصنعی، یعنی غیر کلاسی به اصطلاح، یعنی مثلا همجور تو جامعه گشتیم، تابلو دیدیم، این ور اون ور نفس کشیدیم تو این جامعه، یا نه تحت آموزش ویژه قرار گرفتیم، ما رو پرزنت کردن، تبلیغ کردن، کالا رو فروختن، وقتی این کارا رو کردن، خب منو تو این جامعه زندگی میکنم دیگه. شما میتونید الان یه لحظه دیگه این خیال رو از سرتون دور کنید که طلا قیمتیه؟ نمیتونید. نقره قیمتی، اصلا نمیتونید این کارو بکنید. بله بله، یه چیزایی که برای دیگران قیمتیه شما شاید بتونید از کمندش رهایی پیدا کنید، ولی اینا رو نمیتونید. الان هم لازم نیست من توجیه بیارم بگم نه آقا اینا رو که خب نه، یه واقعیتی داره، خدا هم گفته نمیدونم توی قیامت روایت میگه نمیدونم کاخهایی میدیم چشیش از طلا و نقره و اینا، اینا لابد معلومه قیمت داره دیگه. حالا شما تو سخنرانی جوگیر شدی داری میگی فلان، نه نه، سوال خیلی مهمتر از این حرف هاست. خدا وکیلی هیچ کی جواب نداره برای اینکه چرا باور کرده طلا گرونه، چون جامعه میگن گرونه. میخواین دلیلشو بگم؟ نفت یه روز میشه 2000، یه روز میشه 5000، یه روز میگه 1 تومن، 2 تومن. شما میگی چرا قیمتاش اینجوری میشه؟ خب یعنی چی آخه اینقدر تفاوت؟ از نمیدونم 30 دلار 40 دلار بشه 70 دلار 80 دلار 90 دلار، بعد بیاد پایین بره بالا هر وقت خواست بره پایین. دست کیه اینا؟ وقت بعد میبینی یه عده اینا دستشونه، میخوان بفروشن گرون میکنن، میخوان بخرن ارزون میکنن، کارشون میکنن. میدونی که تجارت دست یهودیاست. ما هم کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، بالاخره ما داریم خرید فروش میکنیم. سنگ های قیمتی کی میگه قیمتیه؟ جو میگه به ما قیمتیه. لباس ها، برند ها، آدم های قیمتی. یارو فوتبالیسته سر لنگه جورابش نمیدونم مزایده گذاشته، بعد پول دادن. اینا مسخره کردن بشریت ها، دقت کنید ها. این دستکش‌های گلره بوده، خب چیکارش کنم؟ موقعی که نو بوده قیمتش مثلا 500 تومان بوده، حالا کهنه شده پوسیده مثلا 50000 تومان مثلا. خب ببینید، قیمتی بودن، احساس نیاز کردن، احساس مفیدیت و بهره‌مندی. حالا من سوالم اینه، چرا قرآن برای من قیمت نداره؟ چرا احساس نیاز نمی کنم به خوندن قرآن؟ چرا وقتی قرآن می خونم احساس انتفاع و بهرمندی نمی کنم؟ پس متوجه شدین چرا از این مسیر آمدیم؟ اون چیستی قرآنی که گفتیم یه بار دیگه از این بر حرکت کردیم. چرا من اینطوری هم؟ خب جواب کلیش که روشن دیگه. بالاخره من تو جامعه زندگی کردم و با کسانی هستم و دوروبر من کسانی هن که پیش اونا این چیزا قیمت نداره. کسی هم نسبت به اینا احساس نیاز نمی کنه. وقتی هم می خونه خب بهره نمی بره. جلسه گذشته گفتیم ما بهره هامون رو از قرآن خاص کردیم، متمرکز کردیم توی فهم آیات، توی فهم آیات. من یه مثالی رو عرض کنم خدمتتون، انشالله توفیق داشته باشم این مثال رو منتقل کنم. شما فرض کنید شما حس بویایی ندارید، فرض کنید اصلا هیچ کس حس بویایی نداره، اصلا فرض کنید حس بویایی تو دنیا وجود نداره. حالا من سوالم اینه، شما وقتی میخواین از این کاغذ استفاده کنید، یا این کاغذ رو طبقه بندی کنید، یا این کاغذ رو بشناسین، فرض کنید. خب میگم این چیه؟ شما میگین یه جسمیست نازکه، انعطاف پذیره، سفید رنگ فلان. چرا؟ لمسش میکنید، تا شدنش رو میبینید، سفید بودنش رو میبینید. احتمالاً مثلا میخوایم تست، یعنی مزهش رو بچشیم، مثلا در دهان میذاریم مزهش رو میچشیم. هیچ کس این برسه این بوش چه بویه، خوبه، بده، شبیه چیه؟ کسی خب بو نمیفهمه. ما میگیم حواس پنجگانه. حالا فرض کنید تو عالم حواس چارگانه بود. من سوالم اینه، شما اصلا میتونستین با اون حس پنجم که بویاییست اشیاء و طبقه بندی کنید؟ این پارامتر رو جز معرفتتون نسبت به اشیاء بیارید. اتکلون رو با چی میخریدین وقتی بویایی نداشتین؟ به رنگش، به حجمش. یه سطل اتکلون بهتون میدادن دیگه، بو که نداشت، یعنی اصلا بو وجود نداشت. اصلا اتکلون به این معنی وجود دیگه نداره. ولی حالا اگرم میخواست
چنین چیزی خرید و فروش بشه دیگه بوی او اصلا ملاک نبود. درست میگم؟ تونستین تصور بکنی؟ حالا من سوالم از شما اینه، اون حس ششمی که ما نداریم، هیچ کس هم نمیتونه تشخیص بده، با یعنی ابزارش رو نداره تشخیص بده و طبقه بندی کنه حقایق عالم رو. حالا کسی بلد باشه این رو، این حس رو از غیب داشته باشه، طبقه بندی بکنه، به من بگه اینجا نشین اونجا بشین، این طرفی نشین این طرفی بشین، با وضو حاضر شو، خب اینا رو که حواس پنجگانه من که درک نمیکنه. بگه ذبح میخوای بکنی، میخوای گوشت مصرف کنی، ذبح اینجوری بکن. حواس پنجگانه من فرقی هر از ظاهر نمیفهمه بین ذبح شرعی و غیر شرعی، درسته؟ بین مال حرام و مال حلال، درسته یا نه؟ ولی بنده دیدم کسی رو که نه یه عالم جلیل القدر باسواد، نه یه پیرمرد بسیار ساده، بسیار بسیار ساده، اومد میوه رو بخوره برگردون. گفتم چرا نخوردین؟ گفت خب معلومه، خب این حرومه. گفتم کجا فهمیدی؟ خب تلخه دیگه، تلخه، شما نمیفهمید. حروم و حلال میتونه مثل بوی چیزی داشته باشه که من حسگرشو ندارم؟ منکر میشه میگه نه، خب تو که نداری چرا میگی نه؟ پس چرا ما نداریم؟ بابا خب اصلا نداری راحت زندگی میکنی دیگه، راحت مال حروم میکنی، یه داشتی که کلافه میشه دیگه. چش برزخی یه چیزی که همه بلدیم دیگه. خب اینم شد حس هفتم، ابزارش هم که نداریم. حالا تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم میخوام بیام را معرفی کنن، بگن آقا صبح میخوای از خونه بری بیرون مثلا آیت الکرسی بخون، میگم چی میشه؟ جواب محترمانش اینه که خب عزیز دلم فعلا حالیت نمیشه که چی میشه. میگم چرا به من برخورد؟ میگم اصلا تو فضایی نیستی که بهرمندی از آیت الکرسی رو بفهمی یا احساس نیاز به آیت الکرسی رو داشته باشی، اصلا تو نسبت به این حقیقت احساس نیاز نمی کنی. و وقتی که با این حقیقت برخورد میکنی، تو یه جوری زندگی میکنی که اصلا نمیفهمی که این چه میکند با تو. وقت اینجا شروع میشه مطلب که احساس نیازهای من چجوریه، بهرمندیهای من چجوریه، قیمتگذاریهای من چگونه است. اونم مثالی که خدمتون عرض کردیم. حالا با این مقدمه وارد بشیم به حوزه قرآن. به این نقطه رسیدیم که به هر حال یه چیزایی بر ما قیمتی است، یه چیزایی رو نسبت به اون احساس نیاز میکنیم، یه چیزایی رو هم وقتی با اون ارتباط برقرار میکنیم از اون استفاده میکنیم احساس میکنیم که بهره‌مند میشیم. اینها از موارد مهمه که ما در زندگی به واسطه این مثلا زندگیمونو سازماندهی میکنیم و خودمونو خرج میکنیم، صرف میکنیم اموالمونو که در واقع به اونها نائل بشیم. سوال در این بود که چرا یه چیزی برای ما قیمتیه، چرا یه چیزی احساس نیاز میکنیم و چرا در مواجهه با یه چیز احساس بهرمندی میکنیم. در بهرمندی شما ساده تر پاسخ میدین، میگین خب آقا خیلی ساده است، خب آدم آب میخوره تشنشه، خب تشنگیش برطرف میشه، این اصلا چیز پیچیده ای نیست که بخوام روش بحث بکنیم. در واقع ما خوب خودمون تجربه میکنیم که اون نیاز ما رو برطرف کرد. خب در این حد این مثالش خوبه، ولی ما گاهی موقع ها از نوشابه بیشتر لذت میبریم، از نوشیدنی ها. نوشیدنی هایی که البته حواستون باشه گرم نخورید، چون خیلی چیز بی خودی میشه، باید یخ باشه که نفهمیم بی خوده، آدم یخ بخوره که مزه کنه. خنک بنوشید حتما، یادتون باشه. بعد خب اینو وقت میخوریم، غذا که میخوریم نوشابه میخوریم میبینیم چه چیز خوبیه، چون ما که به جویدن قائل که نیستیم. مثلا رقابت هم افتاده باشه دیگه بلعیدن وظیفه است، اونم بهترین چیز برای اینکه مشکل حل کنه نوشابه است. بعد عادت میکنیم. این رفتارهای ما شکل آگراندیسمان شده اش که خیلی کاریکاتوریه و بد قیافه است، همون اعتیاده. آدم معتاد به این ماده نیاز نداشت که، حالا نیازمند شد. قبلنم تجربه که نداشت، حالا این ماده رو مصرف میکنه احساس میکنه حالش خوب میشه. منم همونه، نوشابه میخورم احساس میکنم حالم بهتره، و بعدم تو غذا نوشابه نباشه احساس کلافگی میکنم. منتها مال من چون عمومی همه استفاده میکنن، این اعتیاد من مشکلی نداره، این وابستگی من. ولی خب مال اون بدنماست دیگه بالاخره. پس ببینید توی احساس نیاز و توی بهره‌مندی هم ما خطا میکنیم اگه بخوام به اطرافمون نگاه کنیم و خودمونو بسپریم به این سیلی که در اطراف ما هست. در مورد قیمتی بودن اشیا هم که گفتیم که بشینیم فکر کنیم. خب حالا من چجوری از این گردونه بیام بیرون؟ من چجوری از این بازی بیام بیرون؟ مگه میشه اومد بیرون؟ مثلا فرض کنید طلا قیمتیه، من بیام مثلا مس جمع کنم، مثلا چی، مثلا قابلمه روحی جمع کنم، خب نمیخرن که. نه الان بحث اقتصادی ما نمی کنیم. ببینید بحث اقتصادی شما باید به سکه و به اسکناس و به اون شیئی که اعتبار داره تو بازار باید عمل کنید دیگه، این که طبیعیه که. بحث ما اون نیست. بحث ما اینه که یه چیزی برای من اینقدر بزرگ میشه. و جالبه این نکته رو دقت کنید، ما این چیزها رو از اول با خودمون وارد دنیا خواستیم بشیم با خودمون نیاوردیم، درسته؟ یعنی اینا به ما عارض شده. الان ماها خیلی تلاش میکنیم به بچه هامون یاد بدیم این چیزها رو، اون طفلک ها یاد نمیگیرن، دعواشون میکنیم یاد نمیگیرن. یعنی اگه مثلا یه تیک طلا رو مثلا یه جایی بندازه میگیم بابا این چرا انداختی اونجا، گم میشه، آشغال نیستین، اینقدر میگیم تا بفهمه. ولی اگه مثلا موقع رد شدن پاشو بذار رو مهر، یا مهر مثلا این برنامه بشه مثلا قرآن یه جور زمین، مثلا میگم، چیزی هم نمیگیم. خب طبیعی این داره با این رشد میکنه، با این فرهنگ. یعنی ما خیلی زحمت میکشیم بچه‌هامون، من خودم عرض میکنم، بچه‌هامون رو بی تربیت کنیم، چون تربیتش طبیعیه، یعنی واسه این ارزش قائل نیست. مثلا غذا میخواد بخوره، میگه بس میل ندارم، میگم نه بخور، میگه الان میل ندارم، نه باید بخوری، الان میل دارم، نه صبر کن بقیه هم بیان. اصلا طرف قاطی میکنه سنسوراش، داره به صورت طبیعی پالس میده ها، من حالشو جا میارم. اینو تجربه کردیم، مثالم زدم خدمتتون، آدم میبینه خیلی صحنه ناجوری هم هست. مثلا یارو بچه رو بغل میکنه میگه منو دوست داری، میگه نه. آدم یخ میکنه، نمیدونم یارو یخ میکنه، اطرافیان فکر میکنه الان چه اتفاقی میفته. ولی باید به این یاد بدیم دوست نداری، نه باید بگی دوست ندارم، این بد قیافه است، این بیریخته، اینا رو اصلا نباید بگی. خیلی ما زحمت میکشیم با دقت بچه رو تربیت میکنیم که قشنگ یاد بگیرن چجوری دروغی کنن، چگونه حس درونیشون رو ابراز نکنن، چجوری به چیزهای موهوم. ببین چقدر ما باید تلاش کنیم به یه بچه بفهمونیم کنکور قبول نشی بدبخت میشی. انسان اصلا به طور طبیعی نیست تو وجودش. خیلی ما تلاش میکنیم. ببین آقا دکتره، آقا مهندس، این هرچی نگاه میکنه اینو خب فرق نمیکنه، نه شاخی داره، نه اصلا تاجی به سرش داره، چیزی نیست. ولی بالاخره این الفاظ رو یاد گرفته دیگه. تعارف نکنیم موهوم هست یا نیست. خب تعارف نکنیم موهومه دیگه. این مدرکش رو از دانشگاه نمیدونم مسانی سفلا گرفته، اون از اولیا گرفته، اون از اون ور آب گرفته، از این ور آب گرفته. پناه بر خدا. و اینا رو تو حلقوم بچه ها میکنیم. خب حالا من چجوری از کمند این رهایی پیدا کنم؟ قبل از اینکه این بحث رو بگیم لازمه یه نکته رو توجه کنیم، چون یادمون باشه ما بحثمون رو میخوام به قرآن در واقع متوجه کنیم و توفیق داشته باشیم به قرآن انشالله نزدیک بشیم، یعنی نزدیکتر بشیم. من عرض کردم که ما 5 حس داریم، حواس 5 گانه. گفتم فرض کنید بویایی نداشتیم و وجود نداشت. اصلا ببینید بو هست، بویایی نیست. دقت میکنی؟ صدا هست، شنوایی نیست. الان بعضی از جنبندگان، بعضی از ماهی ها، بعضی از حشرات یه صدایی رو میشنوند، بالای اون آستانه و پایین آستانه شنوایی ما، ولی ما نمیشنویم، نداریم ابزارشو دیگه، تعارف نداره. این امواجی که الان اطراف ما هست، با موبایل میگیریم و با رادیو و تلویزیون و چیزهای دیگه، اینا رو که ما نمیشنویم که. خب من 5 حس دارم و با این، با اشیا و با چیزهایی که تو دنیا هست ارتباط برقرار میکنم و خودم رو تنظیم میکنم دیگه، و اون اشیا رو طبقه بندی میکنم نسبت به خودم. خب من یه ادراک دیگه هم دارم خیلی مهمتره، ولی بهش توجه نمی کنم، اونم قلبمه. توجه نمی کنم، نه به ادراکاتش توجه نمی کنم، گاهی به ادراکاتش توجه می کنم، اما به عنوان یک موضوع، به عنوان یک وسیله ادراکی، به عنوان یک مدرک اصلا بهش توجه نمی کنم. وقت چه بلایی سرم میاد؟ این جملات رو من از بعضی از افرادی که هیچ نه تبانی بوده، نه اصلا شرایط بیان چنین جمله‌ای بوده، نه به صورت عادی و عوامانه گفته طرف، مثلا گفته آدم فلان جا میره نمیشه احساس آرامش میکنه، مال بویاییه، چشاییه، شنواییه، بینایی، لامس است، مال چیه؟ بعد اون برمیگرده میگه توهمه. چی بگم بهش؟ عرض من نمی کنم، اون که اینو میگه، طرف میگه من هر وقت مشکل دارم مثلا میام این امامزاده، میشینم یه دقیقه آروم میشم میرم. ما میگیم تفلک، درس نخونده دیگه. اتفاقا چون درس نخونده میفهمه دیگه، اینی بچه. بچه چرا راست میگه؟ دریافت و ادراکشو میگه دیگه، و واقعیت هم میگه، درست هم میگه. این سرده، این گرمه، این خوشمزه است، این بدمزه است، گرسنمه، گرسنم نیست، اینجا خوبه، اینجا خوب نیست، من از این میترسم، من از اون نمیترسم. خب داره میگه همه رو طبیعی، ولی من دیگه یه جوری شده ادراکاتم رو نمیتونم بگم، حتی نمیتونم پیدا کنم. پس اجازه بدین بگیم الان این لفظم معروفه، بگیم 5 به علاوه 1، 5 حس بلوی مدرک به اسم قلب. خب چیا رو ادراک میکنه؟ الان بحث رو اون نیست، بحث اینه که شما یه چیزایی رو ادراک میکنید به قلب و جان و دلتان، فعلا این الفاظ معانیش چیه، آیا با هم مطابق و منطبقن، الان بحث نکنیم رو این، ولی بالاخره همه یه ادراکی داریم، هم تجربه داریم. یه جایی میریم مضطرب میشیم، ولی به این بهانه میدیم. بزرگواران، هر کس میخواد معصیت کنه مضطرب میشه، آنچنان که وقتی میخواد دروغ بگه میشه بهش دروغ سنج وصل کرد، وقتی میخواد دزدی کنه دست پاش میلرزه، اینقدر باید تمرین کنه تا دست پاش نلرزه. چرا؟ میدونید تمرین میکنه دست پاش نلرزه چی رو تمرین میکنه؟ تمرین میکنه که این دزدی کار بدی نیست، چون دست و پاش موقعی میلرزه که میفهمه داره کار بد میکنه. توجه میکنی؟ خدا خلقت عجیبی داره ها. شما کی احساس خوشنودی میکنید؟ از کدوم مجلس بلند میشین؟ از کدام مجالست؟ از کدام کار وقتی جدا میشین احساس خوبی دارید؟ و در چه موقعی احساس خوبی ندارید؟ احساس خوبی که اصلا نمیشه اونو رنگ کرد، نمیشه عکس گرفت، نمیشه نشون داد، ولی خب داری احساس میکنی دیگه. آخه دیگه چرا به خودت احترام نمیذاری؟ این ادراکات رو ما خفه میکنیم، مسخره میکنیم، توهم میدونیم، تخیل میدونیم، در که مردم عوام الناس که تکلف ندارن، دنبال اینم نیستن کسی اونها رو امضا کنه، راحت حرفشون میزنن. طرف رفته بود عمره به عنوان سفر، سفر که چند سال پیش میارزید، گفتم میخواد بره مشهد، اینقدر خرجش میشه، میره عمره، همه چی خوب، قیمتش هم خوب، همه چی خوب، رفته بود عمره. اومده بود میگفت خونه خدا چی جوری، آدم اصلا میره اونجا خونه خدا میگه جوری میشه. ببین اصلا نرفته بود برای اینکه یه جوری بشه. خب داری میگه میشم دیگه. پس یه خبری تو عالم هست. پس مثل این که بویایی هست، بو هم هست، منم بو تشخیص میدم، ولی اطرافیان هی میخوام میگن نه الکی دروغه، نمیفهمی، کشکه. یه جمله میخوایی بگی گاهی قبل نه که بگی میفهمی، نباید بگی. یه عصبانیت، یه قضاوت، یه نگاه قشنگ میفهمی، ولی اصلا ما بهش توجه نمیکنیم. خب من چیکار کنم از این گردونه تکلف و توهم و تخیل و اینکه دور و بر یه جوری نگاه میکنن، یه چیزایی برای مردم مهمه، بر من مهم نیست، نمیدونم چیکار کنم. یا یه چیزی بر اونا مهمه، بر منم مهم شد، حالا چیکار کنم؟ احساس نیاز به چیزایی میکنم که واقعا نیاز من نیست. ببینید این جمله انقدر تو ذهن ما حک شده اصلا نمیشه کند. سواد یعنی علم، بیشترش یعنی دانشگاه برو بالاتر، یعنی بهتر، یعنی رفاه بیشتر، یعنی عزت بیشتر، یعنی احترام بیشتر. اینو تو ذهن ما حک شده، شما نمیتونین بکنین. چیکار کنم من؟ این همه جرم های مختلف رسوب کرده در وجود من که کنده نمیشه با سنباده، با وایتکس، با کاردک، هر کاری میکنم نمیره. چیکارش کنم؟ این سوال سوال مهمیه. من چیکار کنم این تعلقات بی خود، این قراردادهای بی خود، این اعتبارهای کشکی، چیکار کنم اینا از من جدا شه؟ چند سال رو تو زحمت کشیدن و خودت رو خودت زحمت کشیدی تا اینا به تو الساق شده و چسبیده؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال. 20 30 سال، 40 سال دوباره جون بکنم تا بکنم اینا رو، میشه؟ امکانش هست؟ خیلی سخته که هر شب بشین تلقین کن، هر روز بشین تلقین کن. رادیو تلویزیون اگه چیزی تبلیغ میکنه ضدشو به خودت هی تلقین بکن. چیکار کنم؟ چیکار کنم به اون وضعیت کودکی برگردم؟ صاف ساده ببینم. سوال مهمیه، خیلی مهمه. خب اینو اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن، من توجه نکردم تا به امروز. امشب میخوام توجه بکنم. من چی کار کنم این چیزای کشکی ازم میریزه؟ با بچه بازی میکردیم کوچیک بود، مثلا گفتش که مثلا مغازه بازی کنیم، مثلا من مثلا اینو بفروشم تو اینو بخر، مثلا گفتیم باش. مثلا یه در نوشابه مثلا میگفت مثلا این پوله من میدم به شما، داشتیم بازی میکردیم. خب همینه دیگه، این میگه این پوله، بیا مثلا اینو من میدم تو این مثلا اینو به من بده. من و بچه میگیم تفلک تو خیالاتش، مثلا میگه اینو بده اینو بگیر فلان. خب تو هم گنده شدی، تو مترو نشستی داری بازی میکنی، مرحله هشتم، مرحله بیستم، میتونم برم اینو بخرم؟ تو هم که همونی که الان تو مترو میآمدم دوتا جوان داشتن بازی میکردن، گفت فلانی مادر من تو مرحله 35 این رفته دی، بقیهش نمیتونه بره. گفت بازی و فری خریدی، فری گرفتی، دانلود کردی؟ گفت نه ولی نمیره، هر کاری میکنی. به پناه بر خدا، باور کن آدم اصلا میگه خدایا به من رحم کن. مشکل یه آدم اینه که مرحله 35 به بعد رو نمیتونه بره. پناه بر خدا، استغفر الله ربی، لا اله الا الله. آدمیزاد به کجا میرسه؟ وقت بچه مسخره میکنیم، همه کت و کلوف ریش سیبیل مثل بچه ها دارن بازی کامپیوتری میکنن، بعد بچه ها رو مسخره میکنیم. دنیا همینه ها، دنیا همینه، باور کنید. بعد اون در نوشابه رو میگه پول، واشه رو میگه پول، کاغذ قیچی میکنه میگه پول. خب ما بزرگ میشیم همینه دیگه. شما فکر کن روز قیامت بنده میرم میگم خب چی آوردی؟ میگم که لیسانس. یعنی واشره واجی بری کله فوق لیسانس دکترا، دو تا کتاب نوشتم ماشاءالله. بس ما چی آوردی؟ اینا چیه؟ اینا به چه درد میخوره؟ برای قبر و قیامت چی آوردی؟ اینا که نمیخرن اینجا که. برای اینجا چی آوردی؟ مهمه ها، آدم آخر کنف میشه. کجا من میتوانم این چیزایی که به من آویزون کردن، اصلا نمیخرن قیامت اینا رو، قیمت نداره، به درد نمیخوره، چیکار کنم اینا رو از خودم جدا کنم دونه دونه؟ خدای متعال، خدای مهربان، توسط اولیاءش به ما یه دستوری رو داده، یه تعلیمی رو داده به ما که اگه این کار رو بکنید بلا فاصله همه اونها مثل براد آهنی که چسبیده باشه به یه میخ که بهش آهن رو اینو بکنید چجوری همه میریزه، این همه همهش میریزه، هیچیش نمیمونه. امتحانش هم مجانیه، خیلی ساده است. خودت رو در موقف مرگ ببین. تاموش. الان اومدن بهت خبر میدن 5 دقیقه بیشتر نیستی. چونه و التماس اینا نداره، عجلته، 5 دقیقه دیگه رفتنی هستی. مدرک یادت میاد؟ هیچ کدوم اینو یادت نمیاد، هیچ یادت نمیاد، اصلا اینا اصلا دیگه قیمت پیدا نمیکنه. میگم 5 دقیقه دیگه داری میمیری، بذار برم تلاواتو بیارم. میگه با برو تو هم چی میگی؟ برم اون افتخاراتو بیارم دانشگاه. برو بابا بلم، این دستوره. وقتی به بستر خوابت رفتی خودتو ببین در پیشگاه خدا، رفتی تموم شده، اونجا قشنگ تمام سیستمت دوباره میزون میشه، مثل روز اول که از مادر متولد شدی. حالا احساسات درست گزارش میکنه. توجه بفرمایید، اینی که دارم میرم، باور این، فرض این که دارم میمیرم، این فرق داره با تصور مردن. نه اینکه بشین خیال کن مردم، مامانم چه ناراحته، این گریه میکنه، هجده زدن، اینا رو نمیگم، اینا نقاشی ذهنیه، اینا آرزو، اینا خیال، اینو نمیگم. بگو من 1 دقیقه دیگه دارم میرم. حضرت فرمودن صل صلاة المودع، نماز میخونی؟ نماز یک کسی بخون که دیگه رفت، آخرین نماز شه. چجوری میخونی؟ راستی فکر کن میمیری، نه با شوخی، با نمیخوام بعدش تراژدی درست کنی، مرحوم مغفور نمیدونم چی، اینا ولش کن، برو تو موقف بشین. این داستانو تکرار میکنم، ماه مبارک رمضان نشون داد، دختر خانومی که خونه همسایه داشتن بنایی میکردن، دیوار اینو ریخته بود سرشون تا دم مرگ رفته بود، یعنی دیگه تموم کرده بود دیگه. این ازش پرسید تلویزیون داره، یه خانومی که مانتوروسری بود، گفت اون لحظه شما چه اتفاقی براتون افتاد؟ گفت اینجوری شد، نفسم این شد، این شد، این شد، اون لحظه آخر که دیگه داشتم میرفتم، برای یک لحظه تمام اعمال عمرم جلوی چشم ظاهر شد. پناه بر خدا. نگفت تمام داراییام، نگفت اونایی که تو صندوق گذاشته بودم، گفت تمام اعمالم. میدونین چرا؟ چون دارایی من تو دنیا فقط اعمالمه. دم مرگ دیگه نمیشه بازی در آورد، نمیشه شوخی کرد. یعنی برو تو این فضا که میمیری، چند دقیقه دیگه تمام فلسات میریزه، تمام این چیزایی که اضافه کردی به خود همش میریزه، هیچی ازت نمیمونه، خودت میمونه. مثل حج که آدم میره لباس احرام داره، هیچی نداره، چون هیچی نداری دیگه، پوزم که نداری، کسی که نمیشناستت که، مخصوصا که کچل کردی، چیزی نداری که، کجای جامعه، شغل چه، تموم شد این همه جمعیت، کسی تحویلت نمیگیره. یه دستورالعمله. و با این قلب یه دفعه زنده میشه. چرا زنده میشه؟ عرض کردم لحظه آخر گفت همه اعمال زندگیمو دیدم، همه رو دیدم یه لحظه. اون سنسور فعال شد. فعال شد. قرآن هم مکرر اینو میفرماید. موقعی که آدم تو اون هول قرار میگیره، هول یعنی اون ترس، اون عظمت قرار میگیره. علمت نفس ما قدمت و اخرت. در جای دیگه میفهم وجد و ما عمل و حاضر. همه چیو جلو خودش میبینه. این کارو میشه، این ترک این تعلقات و جورای دیگه میشه انجام داده. مثلا یه نفر آدمو نصیحت میکنه، میگه بابا چرا از فلانی کینه به دل گرفتی؟ ولش کن، من برای اون نمیگم، برای تو دارم میگم. کینه اونو داری حمل میکنی با خود این ور اونور میبری که چیشه، ولش کن، بنداز دور دیگه، در ببین سطل آشغال، برو زندگی تو بکن، بکن اینا رو. بعد دفعه حالا چیز دیگه داری احساس میکنی، اصلا همه چی عوض شد، همه چی عوض شد. خب جسارت کنم خدمتون، ما اگر مطلبی گفتیم انشالله توفیق عملش هم داشته باشیم. بنده که از خودم عرض نمی کنم، اهل بیت علی مصطفی فرمودن، منتها ما اینو تبدیل به برنامه کنیم. این هفته توفیق داشته باشیم، سعی کنیم ولو شده برای یک بار بریم تو موقف مرگ و رفتن. هر جور می خواهی تصور کن، تصور کن تو قبر گذاشتنت، یه دقیقه دیگه میخوان سنگو بذارن، خاکو بریزن، تمام. تصور کن 5 دقیقه دیگه میری. تصور کن امشب بخوابی دیگه بلند نمیشی. خب وقتی خودتو تو موقف مرگ دیدی، حالا قرآن رو باز کن بخون. این جملاتم بگو. او خدایا من نمیدونم تو چند دقیقه دیگه زنده‌ام یا نه. با من حرف بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کن بخوندن. دیگه این که این تصور توست یا خیال توست یا الکی داری، اینا دیگه به خودت مربوطه دیگه. کسی که اینجا نمیخواد حسابرسی بکنه. نذاریم اون موقع که داریم نفس آخر رو میکشیم، این برای ما تبارک میخونه، اون عدیله میخونه، اون یاسین میخونه. خودت بخون دیگه. بخون اونایی که میخونه. هر جای قرآن رو خواستی بخون. اونجا آدم قیمتی یه چیزایی رو میفهمه. اونجا دیگه هیچ فرصت نداری. اونجا ادراکات درست کار میکنه. اونجا وقتی که دارن تعظیمت میکنن، گریت میگیره، میگه بابا بس، ول کنی یه حرفا رو، دارم میرم، چی چرت و پرت میگه. اونجا از خودت و داراییات خسته میشی، کنف میشی، داری میری. اونجاست، اونجاست که این اتفاق میفته. خب ما بحثو جمع کنیم. ما در ادامه بحث جلسه قبل در این که قرآن چیست، برای این که بتوانیم توفیق داشته باشیم بهره ببریم، گفتیم به جای این که ما بشینیم از خودمون چیستی قرآنو بسازیم، باید بریم ببینیم که چه گفتند. اون مسیر رو تا یه جایی رفتیم، بعد الان از این مسیر اومدیم که ما سه تا چیز تو زندگی برای ما نقش بازی میکنه. یکی چیزای قیمتی، یکی احساس نیاز من. من عرض کردم احساس نیاز، نگفتم نیاز، و یکی هم احساس بهره‌مندی. گفتم اینا به خاطر اطراف ما و شرایط اطراف ما خیلی دروغ توش زیاده و اینا در واقع اومده حجابی شده برای ادراکات قلبی ما. گفتیم چیکار کنیم حجابا رو بزنیم کنار؟ گفتیم به تعلیم اهل بیت علیهم السلام یکی از راهکاراش ذکر الموت. حضرت فرمودن رو قلب صحبت کردیم، همه اینا رو جمع میکنم روی این روایت انشالله. ان هذه القلوب، اینطور که یادمه، توست کما یستع الحدید، این قلبا زنگار میگیره همونطور که آهن چجوری زنگ میزنه. از حضرت سوال میکنه فما جلاها، با چی جلا بدیم؟ سنباده میزنی، اینقدر میزنی تو برق میفته دیگه. آره حالا یه راه برق انداختن هم داره، یه تلنگر میزنن همه زنگا میریزه. خب این که نمیشه که واقعا. نه، تو مثال ما چیکار کنم این زنگ قلبم بریزه؟ حضرت فرمودن ذکر الموت و تلاوت القرآن، ذکر الموت و تلاوت القرآن. توفیق داشته این هفته این کار رو انجام بدیم انشالله، به فضل خدای متعال بهرشم ببریم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.